خود رادیو گفتگو یعنی 2786-1035 و 2265-2285 در اختیارتون خواهد بود. نوبت رسید به برنامه امشب بدون خط خوردگی که همکاران خوبم آماده میشن تا دقایق و لحظات دیگه با شما خوبان باشن، با نگاه تازه‌ای به آخرین اتفاقات، وقایع و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان.
خانمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی: دیدار نخبگان علمی با رهبر معظم انقلاب، تأکید بر سرمایه گذاری و وجود موانع چندلایه، رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. و اما پرهای ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی، هم میتونید با ما در ارتباط باشید. از آن شنونده، ساعت 19:02 است، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب، به تازگی نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار داشتن در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه. در همین خصوص بیشتر گفتگو میکنم با دکتر قادری فر، مدیر کل محترم تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر قادری فر، سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه بدون خط خوردگی عرض سلام و عرض بخیر دارم. البته مسئولیت تحقیق مسئول حوزه توسعه فناوری راهبردی در معاونت هست. در خدمت شما و شنوندگان هستم.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر قادری فر، خب بخشی از این در واقع دیدار و حضور رهبر معظم انقلاب در غرفه هایی که شرکت های دانش بنیان داشتن به حال موجب شد تا نقطه نظرات فعالان و نوآوران در این عرصه هم گفته بشه. خب انتقاداتی هم وجود داره الان. خب برخی از فعالان حوزه های مختلف صنعتی اشاره داشتن که به رغم تأکیدات که وجود داره برای استفاده از تولیدات داخلی، اما برخی از به حال سازمان های یا وزارت خونه ها دارن خرید مشابه رو از خارج از کشور انجام میده. این یکی از اون موانعی هستش که معمولا وجود داره و انتظار میره که به حال یه همکاری بین بخشی صورت بگیره و این موانع برداشته بشه و توجه جدیتری به حوزه تولید داخل بشه. یه نگاهی داشته باشیم به صورت کلام به اون به حال ایدئال هایی که مد نظر هست برای در واقع توسعه شرکت های دانش بنیان و حضور جدیتر نخبگان و استعدادهای برتر علمی در عرصه های تولید و فناوری.
بله، بکنم. آقای عسکری، خدا رو شد دو روز گذشته برای جامعه علمی و فناوری و جامعه نخبگانی کشور روز خیلی سرشار از امید و نشاطی بوده، چرا که دیروز سه‌شنبه رهبر معظم انقلاب با تشریف فرمایی در نمایشگاه توانمندی‌های 30 شرکت دانش بنیان برجسته در حوزه‌های گوناگون که به صورت منتخب از بین 4500 شرکت دانش بنیان احراز صلاحیت شده، این فرصت رو پیدا کردن که در حضور معظم الله به بیان نقطه نظرات خودشون و همینطور ارائه آخرین دستاوردهای خودشون در حوزه تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته بپردازن. این اتفاق افتاده. امروز هم یک جمع حدوداً 2000 نفره از جامعه نخبگانی و استعدادهای برتر کشور مثل روال هر ساله در دهه سوم مهر ماه، دوم سوم مهر ماه، این توفیق رو پیدا کردن که به محضر معظم‌الله شرفیاب بشن. همونطور که شما اشاره فرمودید، در نمایشگاه دیروز علاوه بر ارائه توانمندی‌های جامعه علمی و فناوری کشور که در قالب شرکت‌های دانش بنیان بروز و ظهور پیدا کردن و فرصت تجاری سازی و حضور در بازار رو پیدا کردن، فعالان حوزه کسب و کارها و اقتصاد دانش بنیان مهمترین دغدغه‌های خودشون رو با عالی‌ترین مقام سیاسی، اجرایی و رهبری معظم انقلاب مطرح کردن. شاه بیت دیدار دیروز گله بعضی از فعالین زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور در موضوع مهم بازارسازی برای محصولات دانش بنیان بوده که خب طبیعتاً از شاکله اقتصاد نفتی و خلق و خوی اقتصاد نفتی کشور که عادت داره به خرید خارجی و کمتر پرداختن به محصولات نوآوری پیدا می شده. خب اونجا رهبر معظم انقلاب ضمن شنیدن این گله ها و همینطور آشنا شدن با توانمندی های برجسته اونها دستورات صریح و اکیدی رو صادر فرمودن و حتی در سخنرانی امروز هم به موضوع مهم امید آفرینی جامعه نخبگانی و استعدادهای برتر و عدم دلسرد شدن از مشکلات توجه جدی دادن.
بله آقای دکتر قادری‌فر، اصلا میکنم کلامتون قطع میکنم، اشاره فرمودید به دیدار امروز که به حال جمعی از نخبگان و سرآمدان علمی کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردن. میشه بفهمید که رهبری در این دیدار چه توصیه هایی داشتن و چه نکاتی رو بیشتر مورد توجه قرار دادن؟
بله عرض میکردم خدمتون، امروز نکته‌ای که به نظر بنده در فرمایشات رهبر معظم انقلاب خیلی برجسته بوده، تأکید ایشون بر امید آفرینی جامعه نخبگانی برای حرکت به رو به رشد و تعالی ملت ایران بوده. این که جامعه نخبگانی و استعدادهای برتر کشور از تلاش دشمنان و بعضی از معاندان حتی داخلی برای دل سرد کردن اونها مایوس نشن و نقش آفرینی برجسته خودشون رو در پیمودن راه تعالی جمهوری اسلامی ایران طی بکنن، این نکته بوده که امروز در فرمایشات رهبر معظم انقلاب به صورت برجسته مورد عنایت ایشون قرار گرفته و ایشون جامعه نخبگانی رو توجه دادن به این که راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و مشکلاتی که فراروی اقتصاد بیمارگونه کشور و همینطور در سایر عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و بعضاً سیاسی وجود داره، استفاده از فکر، اندیشه و ظرفیت جامعه نخبگانی هست. ایشون با دو بار تأکید بیانات دوستان عزیزی که 12 نفر از دوستانی که امروز فرصت پیدا کردن دیدگاه خودشون رو در محضر ایشون مطرح بکنن، با دو بار تأکید مؤکد این دیدگاه رو بسیار خوب توصیف فرمودن و اینکه جامعه نخبگانی کشور و استعدادهای برتر کشور به حدی از بلوغ فکری و دانشی رسیده که میتواند در مسیر تعالی انقلاب و مخصوصا در برداشتن گام دوم انقلاب نقطه نظرات و راهکارهای عالمانه رو ارائه بده و خب طبیعتاً بر همین چارچوب ایشون توصیه ها و رهنمودهای خودشون رو به دستگاه های اجرایی زیرت مطرح فرمودن و دفتر خودشون رو مکلف کردن که این توصیه ها و پیشنهادات رو از دستگاه های اجرایی پیگیری بکنن. در مقابل بحث بازارسازی محصولات فناورانه و دانش بنیان هم که همونطور که عرض کردم از نمایشگاه دیروز در خاطر مبارکیشون بوده، باز مورد توجه قرار گرفته و اینکه ما بتونیم راه توسعه بازار محصولات فناورانه ایرانی و میل بی حد و حصر کشور به اقتصاد نفتی رو با در لوح قرار دادن اقتصاد دانش بنیان به عنوان پیشران اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی تر قرار.
بله آقای دکتر قادری فر خیلی آلمانه در واقع مطالب رو مطرح فرمودید، استفاده کردیم از توضیحات ارزشمندتون. یه بحثی که الان من به ذهنم رسید، شاید بتونه مثلا بداهه پیشنهاد باشه، میتونه مورد توجه قرار بگیره آقای دکتر قادری فر، که ما بیایم به حال در سطوح استانی یه ادارات کلی رو مثلا زیر استانداری ها ایجاد بکنیم که اداره کل مثلا فناوری و حوزه علمی باشه که بتونه به حال اون راهبردهای معاونت فنی و علمی ریاست جمهوری در سطح استان‌ها به صورت یک اداره کل مستقل پیگیری بکنه، که به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه.
اولای اصلا ما حقیقتا با این پیشنهاد مخالفیم در معاونت علمی.
درسته.
البته بحثای زیادی هم شده. دلیلش چیه؟ یکی از بحثای اینه که ببینید خب ما دفاتر بنیاد نخبگان استانی رو در سراسر استان‌های کشور داریم. یعنی هر 31 استان کشور دفاتر بنیادهای نخبگان فعال هستن، اما در بخش توسعه فناوری ما از همون ظرفیت‌های موجود مثل پارک‌های علم و فناوری که امروز در هر استان کشور وجود داره و یا شعب اون در قالب مراکز رشد اقماری فعال هستن، از اون ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. شما دیدگاهمون اینه که اگر معاونت علمی بخواد از اون روح چابکی و یک ساختار کوچک اما پاسخگو خارج بشه و بخواد مثلا بره برای تصدیگری در حوزه ادارات کل و مثلا استخدام نیرو، ممکنه نقض قرار بشه. به خاطر همین ما موضوعات توسعه فناوری در استانها رو بر مبتنی بر ظرفیت‌های آمایش سرزمینی که هر منطقه از مناطق کشور عزیزمون داره رو از طریق پارک‌های علم و فناوری، از طریق مراکز رشد و از طریق ایجاد مراکز نوآوری که در حقیقت محل ترجمان تبدیل به دانش، به فناوری محصول و بازار هستن دنبال میکنیم، تا از یه طرف خیلی وارد چارچوب نهادی برای توسعه دولتی خودمون نشیم، از یک طرف دیگه بتونیم ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در استان‌ها و در پهنه‌های کشور وجود داره رو شکوفا بکنیم. از این منظر آقای عسکری امروز حدود 85 مرکز نوآوری و 8 کارخانه نوآوری در استان‌های کشور و کلان شهرهای ما در حال راه اندازی بعد از کارخانه نوآوری آزادی به عنوان بزرگترین قطب فناوری منطقه آسیا جنوب غربی، استان‌هایی مثل یزد، فارس، اردبیل، تبریز، مشهد مقدس، اصفهان و حتی استانی مثل استان گلستان و سایر استان‌ها هم کم کم دارن می‌پیوندن به این جریان که پهنه‌های صنعتی داخل اونها تبدیل به کارخانه‌های نوآوری و ایجاد استارتاپ کمپ هایی بشه که اون جریان نوآوری رو بر اساس توسعه درونزای هر استان دنبال بکنه و ما نقش خودمون رو به عنوان حامی و تحصیلگر و حلال مشکلات اونها تعریف کردیم که بتونیم حمایت های دولتی و ظرفیت های قانونی رو براشون فراهم بکنیم که از این منظر شاهد توسعه و رسوخ نوآوری در استانهای کشور و پهنه‌های مختلف کشور هستیم.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوهای دکتر قادری فر، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم آقای عسکری عزیز، شما و شنوندگان عزیز بدون خط خوردگی رو به خدای بزرگ میسپارم.
شبتون بخیر. متشکرم. در پناه هر باشید. خدا نگهدار. نازنین شنونده، در خصوص دیدار امروز نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوی من شنیدید با آقای قادری فر، مدیر مرکز توسعه فناوری‌های نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. اینجا تهران، جامعه جمع استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط بود. ساعت 19:14 است. دومین بخش گفتگویی برنامه امشب رو تقدیمتون میکنیم.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت بر وجود موانع چند لایه و مجوزهای متنوعی که برای حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور طراحی شده که به نظر میرسه میتونه امر سرمایه‌گذاری رو با کندی مواجه بکنه. می‌خوایم بیشتر این موضوع رو بررسی بکنیم. آقای دکتر عبدالرضا مصری عضو محترم هیئت رئیسه مجلس با ما همراه هستن. آقای مهندس حمیدرضا صالحی هم از اتاق بازرگانی ما رو همراهی میکنن در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر مصری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت ارشدی میهمان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو.
بله آقای صالحی هم که ریاست کمیسیون انرژی اتاق تهران رو عهده دار هستن دیگر مهمان عزیز این گفتگو هستن. آقای مهندس صالحی سلام بر شما، شب بخیر.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب بولی و همینطور جناب دکتر مصری و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. خواهش میکنم دوستان کوتاه پاسخ بدید چون فرصت ما خیلی کوتاه و ضیقه. آقای مهندس صالحی، یکی از مباحثی که معمولا سرمایه گذاران گله‌مند هستن و فعالان حوزه‌های اقتصادی و حال اخذ مجوزهایی است که دستگاه‌های مختلف برای خودشون طراحی کردن و حداقل تا اونجایی که من خاطرم هست بالغ بر 10-15 مجوز رو باید از دستگاه‌های مختلف سرمایه گذاری فعال بخش خصوصی اخذ بکنه تا بتونه یک فعالیت اقتصادی رو شروع بکنه، در حالی که در دنیا همچین سیکلی رو تعریف نکردن. بفهمید که مشکل اصلی که الان در واقع در کشور در حوزه سرمایه گذاری به عنوان چالش وجود داره چه هست؟
ببینید همونطور که اشاره کرد الان یکی از مواردش همین تعدد دستگاه‌های مختلف بود که خب این برمیگرده به همون بحث آزادسازی اقتصادی و فضای کسب و کار که ما الان از لحاظ رنکینگ در جایگاه خوبی نیستیم، یعنی از لحاظ رتبه دوینگ بیزنس یا فضای کسب و کار امروز کشور به حال رتبه بالای 120 خورده‌ای داره، الان 132 بوده ولی حالا 124 اومده، ولی به حال بازم رتبه ما نشون میده که تو این مسائل مشکل داریم و باید تلاش کنیم ایستگاه‌های مختلف رو کم کنیم به حداقل برسه تا سرمایه‌گذار بیاد با تیم خاطر در کمترین زمان بتونه به اون حال نقطه‌ای که برای خودش توی اون برنامه اقتصادیش داره بیاد برسه. یکی این موضوع، یکی دوم بحث امنیت اقتصادیه. ببینید به حال امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذار حرف اولی میذاره، همیشه میگن سرمایه مثل آهوه و باید به حال جهش میکنه و میره اگر نتونه امنیت اقتصادی رو براش فراهم کنیم. و ما به دلیل اینکه به حال یکی مسئله تو عدم ثبات نرخ ارزه که خیلی آسیب زد به این موضوع، و دوم اینکه ما به حال به سرمایه‌گذار باید بیایم ثبات اقتصادی بدیم، بیایم تضمین بدیم. سوورین گارانتی دادن یک امری است که همه کشورها دولت‌ها میان به سرمایه‌گذارهای خارجی میدن، بهش میگن سوورین یا تضامن دولتی که اگر بریم تو کشور شما این سرمایه گذاری کنید این سرمایه شما برمیگرده، هر اتفاقی هم بیفته جنگ فلان و اینا در تضمین لازم میگیرن. و من مسئله برای بعض اقتصاده اقتصاد رانتی و سوبسیدیه، اقتصادیه تو 900 هزار میلیارد تومان به گفته آقای لاریجانی یارانه پنهان و آشکار داره. خب همیشه اقتصادی رو چجور میتونیم بگیم که سرمایه‌گذار باید بیام سمتش؟ همه سرمایه‌گذار میان جایی که برگشت سرمایه خوب باشه، مثلا در تو به همین خورشیدی و بادی انرژی نو که
داره.
ما واقعا وقتی ما میریم آلمان نگاه میکنیم در این فضای ابری و فضای بسیار بسته میریم دارن انرژی نو نصب میکنن، سلولای خورشیدی نصب میکنن، در اونجایی که اصلا خورشیدی به تو کشور ما که واقعا 300 روز آفتاب داریم و چه شدتی هم داریم، ولی چرا سرمایه‌گذاری تو این زمینه منطلب نیست؟ چرا ما مثلا الان زیر 1% از انرژی تولید انرژی برق اون یک زیر 1% ما از انرژی نو داریم استفاده میکنیم و چرا آلمان بالای 25% اسپانیا 45%.
متشکرم آقای مهندس صالحی.
نکته که عرض کردم خدمت
بله با ما همراه باشید. آقای دکتر مصری، خب نکاتی رو جناب صالحی به عنوان یک فعال بخش خصوصی فرمودن، خود جناب علی هم خب تجربه ارزشمندی دارید هم در حوزه اجرا هم در حوزه قانونگذاری. یکی از قوانین خوبی که حالا در مجلس تصویب شد به نام قانون تسهیل محیط کسب و کار به نظرم تا حدودی تونست این موانع رو برطرف بکنه. با این وجود هنوز هم گلایه های وجود داره. آیا از نگاه شما ما مجددا باید قوانینی رو بگذرونیم که انعطاف بیشتری رو در این محیط ایجاد بکنه یا خیر؟
حضور من شما عرض میکنم، خب بنده چون عضو اون کمیسیون رفع موانع تسهیل و رفع موانع تولید هستم، انصافا همکاران ما در اونجا آقای منصورادگر دوستان عزیز خیلی تلاش میکنن، دریافت میکنن از بخش خصوصی موانع رو میارن اونجا تسهیل میکنن، اون قانون اون بحث میارن در مجلس، چه در مجلس گذشته چه در این مجلس. یکی از فعالترین کمیسیون های ما همین کمیسیون رفع موانع تولید بوده، اما 40 سال ما داریم این کارها رو انجام میدیم. من خدمت شما عرض میکنم به هیچ عنوان ما نه مشکل قانون داریم نه کمبود قانون. ما در اجرا یه بلایی سر این کشور آوردیم، اگر اون رو حل نکنیم هر کاری که ما تو این زمینه انجام بدیم باز مشکلات سرمایه گذاری کسب و کار و تولید سر جای خودش هست. برای شروع موضوع البته، چون اینا رو باید تقسیم بکنیم، قبل از فعالیت یک واحد اقتصادی، وقتی که به فعالیت شروع به فعالیت میکنه یعنی بعد از پروانه بهره برداری، ما تا زمانی که یه پنجره واحد یک دستگاه مسئول در مورد صدور مجوزات تو این کشور نداشته باشیم، هرچه آیین‌نامه و بخشنامه بنویسیم که این باید ظرف مدت 1 ماه، اون باید ظرف مدت 2 ماه، اون باید، یه جاهایی همیشه گیر میکنه. رفع گیر کردن هم متاسفانه ایجاد فساد کرده، یعنی ما همه دنیا دستگاه های اجرایی درست میکنن که کار مردم ساده بشه، کار مردم تسهیل بشه. ما با این تشکیلات هایی که تو این کشور درست کردیم که چند برابر دنیا کارمند دولتی داریم، باعث شدیم که کار پیچیده بشه.
بله.
نه تنها تسهیل نشه، حالا مثلا رتبه 122 132 از نظر کسب و کار تو دنیا یک رتبه این نیست در شأن جمهوری اسلامی. بعد یک کشور آسیایی که تازه استقلال یافته مثلا بیاد رتبه 1 دنیا رو بگیره، 2 دنیا رو بگیره، یعنی این سریع توانسته باشه که همه این موضوعات رو حل بکنه. یه سرمایه گذار ظرف مدت 2 ساعت تا 24 ساعت همه مجوزها رو بهش بدن، بعد سرمایه گذار ما 2 سال بوده و دنبال این مجوز اون مجوز، تازه بعد از آنه که مجوزها رو گرفت 2 سال بعد از تولید میان میگن آها این مجوز اینجاش اینجوری بوده.
بله.
یعنی حالا بدو دنباله. واقعا همه خسته شدیم، من نماینده، تولید کننده، دولت، این تشکیلاتی که ما الان درست کردیم، هر میزی دنبال این است که خلاصه یک امضایی بکنه، اون امضا هم که همین جوری نمیشه، بالاخره باید کلی بررسی ها صورت بگیره. تا این پنجره واحد و یک دستگاه متولی با اختیارات کامل از همه دستگاه ها، یعنی به این صورت ها یک نماینده از همه دستگاه زیر ربط در یه موضوع به عنوان قائم مقام وزیر باید انتخاب بشن.
بله.
یه ساختمونی میخواد حد اکثر به نظر من 300 متر، نه این که حالا برن اونجا خدم و حشم درست کنیم، یک اون جمع یه نفر از دست از طرف بالاترین دستگاه، مثلا معاون رئیس جمهور اختیار کامل به اون بده، اینها دیگه مراجعه مردم هم نداشته باشن.
بله.
همون جوری که الان ما هر چی هست میگیم آقا مثلا ببین دفتر این دفاتر خدمات از طریق اینترنت، یا خدمات قضایی میگیم برین فلان یا 110 یا اونجا، مردم نیازی به حضور و رویارویی نباشه، رویارویی فساد داره. از طریق سیستم این مداره که ما میخواییم بفرستیم، فرستاد مجوز صادر بکنن. به نظر من الان من خودم بالاخره 40 سال دارم کار اجرایی میکنم، 40 سال در کمیسیون‌های در کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها، در نمیدونم شوراهای مختلف و متعدد تا هیئت دولت.
بله.
این معضل رو ما داریم و اگر پنجره واحد درست نکنیم امپراتوری های مختلفی که در دستگاه مختلف ایجاد کردیم این مسئله رو حل نخواهد کرد.
درست.
یعنی محیط زیست، کشاورزی، نمیدونم آب، برق، گاز، مجوز فلان، این مجوزهای مختلف کلافه کرده. یا اینکه آقا شما مناطقی رو مثل شهر صنعتی را اعلام بکنین، هر کسی که در شهر صنعتی رفت کار کرد بگویید به هیچ مجوزی نیاز نداره. چون شما وقتی اینجا رو شهر صنعتی اعلام کردین، دیگه مجوزهای مختلف به چه دلیل؟
دقیقا همینطور.
خب شما گفتین آقا اینجا شهر صنعتیه، برای واحد تولیدی درست شده، دیگه نباید دنبال برق بره، دیگه نباید دنبال آب بره، دیگه نباید دنبال محیط زیست بره، دیگه نباید دنبال هیچ چی نباید بره. یعنی این باید یک ساعته کسی که میخواد تو شهر صنعتی کار بکنه، همون مجوز وزارت صنعت که بهش میدن به عنوان پروانه جواز تأسیس، این دیگه هیچ چی نباید ازش بخوان.
درسته، متشکر آقای دکتر.
از این شرایط و از مردم واقعا عذرخواهی میکنیم، برای اینکه ما میان میگن اینجاش گیر داره، میبریم توی مجلس کلی بحث میکنیم، قانونش میکنیم، ابلاغش میکنیم، بعدم خیلی خوش میگیم خب خدا رو شکر این، بعد میبینیم از یه جا دیگه سر در آورد، یه جور دیگه براش درست کردن. من بله. یه نمونه بگم
کوتاه بفرمایید آقای دکتر.
آره کوتاه، یه نمونه روشن. تا حالا میگفتن سرمایه گذاری که داره کارخونه میزنه، اون مقداری که تا روز بهره برداری پرداخت کرده بابت احداث، ارزش افزودش رو بهش پس میدیم.
بله.
چون این که سودی نبرده، فقط سرمایه گذاری کرده. از یک دو ماه پیش گفتم نه، ما دیگه ارزش افزوده پس نمیدیم. اون بیچاره ای که رفته کلی وام گرفته، به حساب این که یک جا ارزش افزودش بهش برمیگرده، تعهد برای خودش ایجاد کرده. من همین هفته گذشته جلسه شو داشتم با برادر عزیزم جناب آقای مسیح از سازمان امور مالیاتی کشور که بسیار آدم گشایشگریه.
بله.
که آقا این ذوب‌آهن اومده کارخونه ایجاد کرده، 10 میلیارد به پشتوانه این ارزش افزوده ای که شما بهش بدهکارین خودش رفته بدهکار کرده. میگن بله، تا یه ماه پیش اینجوری بود، دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده که نباید پرداخت شد. آقا دیوان از اون طرف میاد، اون نمیدونم رجال از این ور میاد، دیوانه از اون طرف میاد، نمیشه واقعا. سرمایه گذار دیگه خسته شده.
بله.
حالا این بیچاره اومده یه مرتبه میبینه 10 میلیاردش هوا شد.
دقیقا هم
ما آقای مثلی، ما مثال این مورد شما رو تو همین انرژی نو داشتیم که هر کی سرمایه گذار خارجی اومد تو ایران سرمایه گذار انرژی نو کرد، دلار که رفت بالا، تو باید ارزشو با ارز با دلار.
آقای دکتر، ما اصلا کاری با خارجی نداریم.
نه من میخوام بگم
داخلی رو دریابین، داخلی بیچاره داخلی.
بله، حالا میخوام عرض کنم که اصلا سرمایه گذار قبلی در حال شما از دفعه بالا جدیدا اومدن افزایش نرخ و وزارت نیرو اعلام کرده 30% تعدیل بزنن، گفتم از معاتبر نمیشه. خب اینجا با سرمایه گذاری اومده از آورده سرمایه، این تکلیفش چی میشه؟ اون پیام بدیه، پیام بدیه به جامعه و به سرمایه گذار.
حالا ببینید سرمایه گذار داخلی هم ببینید، این امتیازی نبوده که ببینید وقتی که این یه دفعه قیمت جهشی ارزش میاد، ما درست میگیم اون سرمایه گذاری خارجی که دلار آورده باید دلار ببره، ولی این سرمایه گذار داخلی هم سرمایهش یک سوم شده.
اینا براشید پنل های ارزیه،
اینا توی هزینه های بی. ببینید کشوری که میاد توی کشوری سرمایه گذاری میکنه، اون عدد ریسک رو میپذیره. یعنی اگه مطالعه نکرده و اومده که اشتباه کرده. ما بس نه اینکه این موقعیت خوبه ها، این موقعیت بده. عدم ثبات قطعا به سرمایه گذار آلارم بدی میده برای اینکه بیاد، نمیاد.
آینده
سرمایه گذاری داخلی، حالا خارجی رو بلش کنیم.
دکتر مسی ما یک دقیقه فرصت
داریم. دکتر تمام شد. سرمایه گذار داخلی هم وقتی میبینه با جهش های اینچنینی مواجهه، سرمایهش میبره تو کشورهای دیگه انجام میده که ثبات بیشتری داره. لذا اینها دردهایی والا ما فقط
شما تو مجلس شما این نظارت رو انجام میدید.
چقدر توی مجلس چقدر آخه توی من مجلسی چه ارتباطی با قیمت دلار دارم؟ منم شب تو تلویزیون یه مرتبه میبینم از اعلام شد 4200 تومان، روح مجلس خبر نداره.
شما نبودید دلار